ساعت 9 صبح است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و برنامه این ساعت را آغاز میکنم. در این یک ساعت لا بر خبرهای افغانستان و جهان گزارش داریم. در مورد این که انتظار می رود امروز هیئت پارلمانی خواسته های جنبش رستاخیز تغییر را با رئیس جمهور افغانستان در میان بگذارد و گزارش های دیگر. برنامه هفتوار هم داریم. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. نخست سرخط خبرها. به خاطر حوادث مرگبار اخیر در افغانستان امروز ماتم ملی اعلان شده است. رئیس جمهور افغانستان میگوید در مبارزه با تروریسم از استراتژی سازمان همکاری های شانگهای حمایت میکند. رئیس جمهور امریکا از نقش رومانیا در مبارزه با تروریسم ستایش نمود. تفصیل خبرها. حکومت افغانستان امروز را به خاطر حوادث مرگبار پی هم در این کشور ماتم ملی اعلان کرده است. در اعلامیه‌ای که دیروز دفتر ریاست جمهوری افغانستان نشر کرد آمده است که ماتم ملی به خاطر ادای احترام به کسانی که در حملات اخیر کشته شدند اعلان شد. به همین دلیل امروز در همه ادارات دولتی در داخل و خارج افغانستان در سراسر جهان بیرق افغانستان نیمه برافت داشته است. اعلان ماتم ملی یکی از خواسته های معترضین جنبش رستاخیز تغییر بود، اما در اعلامیه ذکر نشده که این تصمیم به اساس خواست این معترضان گرفته شده یا خیر. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان میگوید در مبارزه با تروریسم از استراتژی سازمان همکاری شانگهای حمایت میکند. اشرف غنی این سخن را دیروز جمعه هنگام اشتراک در نشست سران کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای در آستانه پایتخت قزاقستان بیان کرد. او اظهار داشت انتظار دارد تا سازمان همکاری شانگهای روی استراتژی مبارزه علیه تروریسم و قاچاق مواد مخدر کار نماید و نیز گفتمان منطقوی برای مهار و سرکوب گروه‌ها و سازمان‌های تروریستی فرامنطقوی شکل گیرد. تیم ملی کرکت افغانستان امروز در بازی 50 اوره یک روزه تیم میزبان وست‌اندیز را شکست داد. بیتینگز را تیم ملی افغانستان آغاز کرد و در 50 اوور برای حریف خود 213 رنز را هدف تعیین کرد، اما تیم وست‌اندیز با 149 رنز تمام بازیکنان خود را از دست داد. در بازی امروزه راشد خان 7 بازیکن وست‌اندیز را از میدان خارج کرد. فردا شب تیم ملی کرکت افغانستان بازی یک روزه دیگر با تیم کرکت وست‌اندیز دارد. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا از نقش رومانیا در مبارزه با تروریسم و ماموریت سربازان رومانیایی در افغانستان ستایش کرد. دونالد ترامپ در دیدار با همتای رومانیاییش کلاوس یوهانس در قصر سفید گفت نقش سربازان رومانیایی در مبارزه با تروریسم مهم است. رومانیا در چوکات ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان نزدیک به 600 سرباز دارد که بخش عمده آنها در کندهار مستقرند. حمله کنندگان که 8 نفر را هفته گذشته در لندن بریج کشتند چندین بم پترولی دستاخت را آماده کرده بودند و سعی کردند که یک لاری کلانتر را کرایه کنند و به سمت افراد پیاده رو برانند. در این مورد پلیس بریتانیا امروز صبح خبر داد و گفته پلیس این حمله می توانست خیلی بدتر باشد، زیرا 13 بوتل پر از مایع انفجار کننده که در پارچه های فرش پیچانده شده بودند در موتری که حمله کنندگان کرایه کرده بودند به دست آمده است. 3 حمله کننده روز 3 ماه جون اول با موتر خود به سمت آبرین حمله کرده و بعد با چاقو بر افراد یورش بردند تا اینکه پلیس آنها را از پا در آورد. با گفته پلیس حمله کننده خرم شهزاد بات سعی نموده بود که یک لاری 7.5 تنه را کرایه کند، ولی چون پرداخت پولی و موافقانه صورت نگرفت نتوانست این موتر را به دست آورد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا فشار بالای قطر را افزایش داد و از تمویل تندروان توسط دوحه سخن گفت. ترامپ دیروز در کنفرانس خبری مشترک با رئیس جمهور رومانیا کلاوس یوهانس گفت متاسفانه قطر تمویل کننده تروریسم است.
We have to stop the funding of terrorism.
ما باید تمویل تروریسم را متوقف بسازیم. تصمیم گرفتم که زمان آن فرا رسیده تا از قطر بخواهم که از تمویل تروریستان دست بکشد. آنها باید تمویل تروریستان و نظریات تندروانه آنها را متوقف سازند. پیش از این عربستان سعودی، بحرین، امارات متحده عرب، مصر و چند کشور دیگر رابطشان با قطر را قطع کردند. این کشورها ادعا می‌کنند که دوحه با تروریستان رابطه دارد و گروه‌های تندرو را تمویل می‌کند. تریزا می، صدر اعظم بریتانیا، گفت در تلاش برای تشکیل حکومت اقلیت با حزب دموکراتیک اتحادیه گرای آیرلند شمالی کار خواهد کرد. حزب محافظه‌کار خانم می در انتخابات بریتانیا اکثریت را در پارلمان این کشور از دست داده است. تریزا می دیروز پس از دیدار با ملکه الیزابت دوم و کسب اجازه وی برای تشکیل حکومت چنین گفت: چیزی که مهم است ساختن حکومت است. ما حکومت می سازیم که در این مقطع زمانی بحرانی به منفعت ملی کشور ما باشد، زیرا با چالش مذاکرات برگزیت روبرو هستیم. پس مهم است حکومتی داشته باشیم که بتواند این مذاکرات را به پیش ببرد. این کار است که من می کنم، تشکیل حکومت. مذاکرات برگزیت یا خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا در 19 ماه جون آغاز خواهد شد. پایان اخبار. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 9:06 دقیقه است. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمدند. هیئت پارلمانی امروز خواسته های جنبش رستاخیز تغییر را با رئیس جمهور افغانستان در میان می‌گذارد. یک عضو این هیئت گفت:
تمام خواستهایی که بر ما ارائه کردند با حکومت مطرح میکنه و حکومت هم نظراتش میگیره.
برپا شدن خیمه های تحسن و اعتراضات در کابل مشکلات زیادی بار آورده است. یک دکتر میگوید:
زه نیخ په دې سرک را نغلم، زه په شاته فرعي سرک باندې راغلم، زه که دغه خیمه ولاړم.
سری شدن روند برگشت مهاجرین به افغانستان، احداث باغ‌های میوه در کاپیسا و تاثیر آن بالای باغبانان، مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه‌های غربی، آغاز عملیات نو علیه گروه داعش در اطراف شهر رقه سوریه، پیام‌های صوتی شنوندگان به رادیو آزادی. در نیمه دوم ساعت صحبت مفصلی داریم در مورد ازدواج‌های دختران کم سن در افغانستان، ایران، پاکستان و تاجیکستان. همچنان برنامه تنزیه مربای مرچ به نشر می‌رسد.
صاحب، اگه دمی روز برگزاری امی جلسه مرا رخصت بتین، چرا که من توان مقابله با انتاری را ندارم. اگه کدام تظاهرات بود باز مرا خبر کنین، من میایم.
انتظار می رود امروز یک هیئت پارلمانی خواسته های جنبش رستاخیز تغییر را با رئیس جمهور افغانستان در میان بگذارد. این هیئت 40 عضوی که متشکل از اعضای پارلمان افغانستان است، دیروز با نماینده های جنبش رستاخیز دیداری داشت. یک عضو این هیئت به رادیو آزادی گفت آنها پس از شنیدن پاسخ رئیس جمهور برای پایان دادن به این بنبست تصمیم خواهند گرفت. بیشتر در گزارش امید مرزبان بشنوید.
خواسته های معترضان جنبش رستاخیز تغییر شام امروز برای میز رئیس جمهور خواهند رسید. هیئت متشکل از اعضای پارلمان افغانستان در دیدار با محمد اشرف غنی خواسته های این معترضین را مطرح خواهد کرد. عرفان لاعرفان یکی از وکلای شورای ملی، عضو این هیئت 40 نفری است.
خب معترضین 4-5 خواست مشخص داشتن. اولی که عاملین که به واسطه شریک مرمی 6 تن از عمدان ما را شهید ساختن و در حدود 20-21 تن زخمی ساختن، یا باید شناسایی شوند و به پندی خانو سپرده شوند و یک دوستای و نهاد کردند که یا باید برطرف شوند از وظایفشان میگی شوند و مجروحی و کسانی که متضرر هستند و در ارتباط به تحسن یا باید از طرف حکومت و وسیله زور و فشار یا وسیله خشونت باید خیمه یا برداشته نشوند.
یکی دیگر از خواسته های اعضای جنبش رستاخیز تغییر این است که دولت باید یک روز را ماتم ملی اعلان کند. این در حالی است که حکومت افغانستان به خاطر حوادث مرگبار پیهم در کابل و هرات امروز را اعضای ملی اعلان کرد. هرچند روشن نیست که این اقدام به اساس تقاضای اعتراض کننده ها شده است یا خیر. در اعلامیه پخش شده از دفتر رئیس جمهور آمده است که بیرق افغانستان امروز نیمه برافراشته خواهد بود. پیش از این حکومت افغانستان خواستار گفتگوی مستقیم با نماینده های جنبش رستاخیز تغییر شده است، اما این حرکت از گفتگو با دولت خودداری می کند. در این حال عرفان لاعرفان، عضو هیئت پارلمانی که در این قضیه میانجیگری می کند، به رادیو آزادی گفت این هیئت پس از شنیدن نظریات دو طرف برای بیرون شدن از این بنبست تصمیم خواهد گرفت.
یا یعنی تمام خواستای جوا بر ما ارائه کردن یه با حکومت مطرح میکنه، حکومت هم نظراتش میگیره، حکومت چه آمادی در ارتباط به خواستای جا و بعد ما در مطابقت به منافع کلان افغانستان که چی چیز تقاضا میکنه و در این شرایط حساس ما به نفع افغانستان یا به ضرر افغانستان مسائل کلان ملی و مسائل ولای وطن سنجیده باید پارلمان افغانستان تصمیم میگیره.
اعتراض کننده ها که اعضای حرکت موسوم و جنبش رستاخیز تغییر هستند در چندین نقطه شهر کابل خیمه تحصن برپا کردند و راه را قسمان برای ترافیک بستند. این اقدام آنان هرچند طرفداران خود را دارد، اما باعث به وجود آمدن مشکلات برای شماری از شهروندان کابل شده و انتقادهایی را نیز در پی داشته است. اما عمر پروانی، یک عضو جنبش رستاخیز تغییر، از مردم می‌خواهد برای مدت مشکلات را تحمل کنند.
ما از شهروندان افغانستان خواست نمایی است که امروز تحمل بکنند، امروز در جاده باشند، از مردم حمایت بکنند، با اینکه تعدادی از دوستا احتمالاً با مشکل مواجه شده باشند، چون برداشتن خیمه ها به معنی ازی است که راه انتحار، راه انفجار باز هم باز شود.
حکومت افغانستان مخصوصاً ارگان های امنیتی خواستار برچیده شدن هرچه زودتر این خیمه های تحصن هستند، اما اعضای جنبش رستاخیز تغییر میگویند تا آنکه به خواستشان پاسخ داده نشود خیمه ها برپا خواهند ماند.
حالا هم در مورد شکایت ها از آنچه پیامت های منفی برپایی خیمه های تحصن در نزدیکی شفاخانه ها در کابل خوانده می شود برایتان می گویم. یکی از شکایت ها این است که با برپایی این خیمه ها برخی از راه ها مسدود شدند، اما سازماندهندگان این اعتراض ها حکومت را مقصر می داند. معترضان گفتند تا زمانی که مقام های ارشد امنیتی از وظایفشان برکنار نشوند از اعتراض دست نخواهند کشید. نصرت پارسا خبرنگار رادیو آزادی از کابل گزارش می دهد.
سازمان ملل متحد می گوید روند بازگشت داوطلبانه مهاجرین افغان از پاکستان به کشورشان امسال.
شنوندگان گرامی، گزارش نصرت پارسا را در برنامه بعدی نشر خواهیم کرد. نظر به مشکلات تکنیکی، حالا هم گزارش داریم درباره روند برگشت مهاجرین افغان به افغانستان. روند بازگشت مهاجرین افغان از پاکستان از چند ماه بدین سو کاهش یافته است. سازمان ملل متحد میگوید از ماه اپریل تا کنون حدود 32,000 مهاجر افغان به گونه داوطلبانه پاکستان را ترک کرده و به کشورشان برگشتند که در مقایسه با سال پیش شمار کمتر را نشان میدهد. این که چرا روند بازگشت مهاجرین افغان از پاکستان کاهش یافته در گزارش از فرشته نگاه میشنوید.
سازمان ملل متحد می گوید روند بازگشت داوطلبانه مهاجرین افغان از پاکستان به کشورشان امسال کاهش یافته است. به گفته مسئولین این سازمان، وضعیت مهاجرین افغان در پاکستان نسبت به چند ماه پیش بهبود یافته و همچنان ادامه ناامنی ها در داخل افغانستان باعث شده است تا روند بازگشت مهاجرین افغان به کشورشان کنتر از سال گذشته باشد. دن مکتورن، سخنگوی سازمان ملل در امور پناهجویان، با آژانس فرانس پرس گفته است در حال حاضر وضعیت در پاکستان برای مهاجرین بهتر از سال گذشته است. سال گذشته عوامل فشار برای مجبور ساختن مهاجرین که پاکستان را ترک بگویند بیشتر بود. دنیا اسلم خان، سخنگوی اداره سازمان ملل در امور پناهجویان یا یونیتسیار در اسلام آباد، تعداد مهاجرین افغان را که از ماه اپریل سال جاری تا کنون پاکستان را ترک کرده و به افغانستان بازگشتند چنین میگوید:
در اپریل دریم تاریخ سر نن وزی پوری،
از 3 ماه اپریل تا 9 جون حدود 32,000 مهاجر افغان دوباره به کشورشان برگشتند. زمانی که روند بازگشت داوطلبانه مهاجرین افغان پس از وقفه زمستان در اپریل آغاز شد کنتر از پیش بود و نسبت به سال گذشته بازگشت مهاجرین کاهش یافته است. سازمان ملل متحد میگوید از سال 2002 میلادی تا کنون حدود 4.2 میلیون مهاجر افغان تحت روند بازگشت داوطلبانه این اداره از پاکستان به افغانستان برگشتند. سازمان ملل به هر مهاجر افغانی که به گونه داوطلبانه پاکستان را ترک میکند و به افغانستان میرود $200 آمریکایی کمک میکند. مقام های پاکستانی گفتند در حال حاضر حدود 1.34 میلیون مهاجر افغان در سرتاسر پاکستان مستقرند. نواز شریف صدر اعظم پاکستان در ماه فوریه سال جاری پا پلیسی جدید پاکستان در قبال مجرین افغان را اعلام کرد که بر اساس آن با آن حد از مجرین که بدون داشتن اسناد قانونی در پاکستان زندگی می کنند کارت اقامت داده می شود. دنیا اسلم خان سخنگوی یونسیار در اسلام آباد می گوید روند ثبت نام مجرین بدون مترک در ماه جولای آغاز خواهد شد. اداره سازمان ملل در امور پناهجویان می گوید در سال 2016 میلادی 370 هزار مهاجر افغان از پاکستان به کشور خود برگشتند که در جمع آنها مجرین نیز بودند که از سالهای 1980 میلادی در پاکستان زندگی می کردند.
برنامه حق کودک پس از این روزهای پنج شنبه در برنامه ساعت 5 عصر و روزهای جمعه در برنامه ساعت 9 صبح پخش می شود.
مسئولین محلی ولایت کاپیسا از احداث نزدیک به 500 باغ از درخت و نهال‌های میوه‌جات مختلف در این ولایت خبر می‌دهد. به گفته آنان افزایش باغ‌ها از نظر رشد زراعت برای دهقانان امکانات بهتر را میسر می‌سازد. احمد هنایش از کاپیسا گزارش می‌دهد.
مسئولان ریاست زراعت ولایت کاپیسا می‌گویند در سال جاری در بیشتر از 325 جریب زمین باغ‌های مسمر را در این ولایت احداث کردند و در نظر دارند تا آخر سال جاری 120 جریب باغ دیگر را نیز احداث نمایند. عبدالوهاب نسیمی رئیس اداره زراعت ولایت کاپیسا در این مورد برادی آزادی گفت در کنار احداث باغ‌ها در زمینه نظارت و راهنمایی باغداران در محلات برنامه‌های کمک رسانی را نیز در حال اجرا دارند.
خوشبختانه امسال ما تانستیم در حدود 325 جریب باغ مسمر در ولایت کاپیسا احداث نماییم. این تنها در موسم بهاری بود. انشالله در موسم خزانی در حدود 120 جریب باغ دیگه ما احداث خواهیم کردیم. در رابطه اینمی باغاتی که پیش قبلا ایجاد شده با اونا امتیمای ما روزمره خیلی به شکل منظم از اون نظارت و کنترل میکنه و دیحقین مشوره میتا و همچنان دیگه مواد با اونمو ضرور است برای اونا به شکل منظم توزیع میشه.
در همین حال برخی از باشندگان ولایت کاپیسا راه اندازی درست پروژه های زراعتی در این ولایت را یکی از نیازمندی هایی می دانند که از نظر اقتصادی سبب خودکفایی خانواده ها در محلات خواهد شد.
اسم من احمد از ولسوالی اول کوهستان می باشم. در یک باره که دولت برای ما سردخانه یا بسیار چیزا جور کرده برای ما مفید است، از دولت تقاضای ما میسته که بسیار چیزایی که به زراعت به درد میخوره که مطابق تمن سبزیجات ما را یا اموال زراعتی ما را که بیشتر هرچی افزایش بیامد به فایده مردم است.
از نظر کارشناسان مسائل اقتصادی، از آنجایی که زراعت یگانه منبع مناسب برای درآمدهای روزانه شمار زیادی از خانواده‌ها در محلات است و اکثر باشندگان روستاها زراعت پیشند، اگر در زمینه رشد و بلند بردن کیفیت حاصلات زراعتی نیز توجه صورت بگیرد، به همان اندازه رشد اقتصادی را مردم در زندگیشان مشاهده خواهند کرد.
قطر فهرست سیاهی را که توسط عربستان سعودی و کشورهای متحد آن به نشر رسیده بی اساس خوانده رد کرده است. در این فهرست سیاه نام اشخاص، افراد و سازمانهای به نشر رسیده که به گفته این کشورها از گروههای افراطی اسلامی حمایت میکنند. طالبان افغان نیز در قطر دفتر سیاسی دارند. مقیم نایف فشرده گزارش خبرگزاری فرانس پرس را در این مورد پیشکش میکند.
فقط چند ساعت پس از این که عربستان سعودی، امارات متحده عرب، مصر و بحرین لیست 59 نفر و 12 نهاد مستقر در دوحه را به نشر رساند و آنها را وابسته به تروریسم خواند، حکومت قطر از خود واکنش نشان داد. در اعلامیه حکومت قطر آمده است بیانیه مشترکی که از سوی عربستان سعودی، مصر، بحرین و امارات متحده عرب در ارتباط به فهرست نظارت از تمویل تروریسم به نشر رسیده، یک بار دیگر اتهامات بی اساس را برملا می‌سازد که بنیاد واقعی ندارد. در این اعلامیه گفته شده است که قطر از گروه‌های تروریستی حمایت نمی‌کند. اعلامیه می‌افزاید موقف ما در مبارزه با تروریسم قوی‌تر از اکثر کشورهای امضا کننده اعلامیه مشترک است. حقیقتی که بر راحتی توسط این کشورها نادیده گرفته شده است. در فهرست سیاه این چهار کشور نام یوسف قرضاوی، رهبر روحانی اخوان المسلمین مستقر در دوحه پایتخت قطر و مؤسسات خیریه‌ای که از سوی قطر تمویل می‌شوند شامل است. در اعلامیه مشترک همچنان گفته شده که این لیست مربوط به قطر بوده، کشوری که در برابر مبارزه با تروریسم سیاست دوگانه دارد. اعلامیه می‌افزاید این نشان می‌دهد که قطر از یک جانب اعلان می‌کند که با تروریسم مبارزه می‌کند و از سوی دیگر سازمان‌ها و نهادهای تروریستی را تمویل، حمایت و میزبانی می‌نماید. عربستان سعودی بعد از حملات 11 سپتامبر بر آمریکا، خود به اتهامات حمایت از تندروی روبرو می باشد. نشر فهرست از سوی عربستان سعودی، امارات متحده عرب، مصر و بحرین و عکس‌العمل قطر به آن تنش‌های سیاسی و دیپلماتیک را در خلیج افزایش داده است. قطر شدیداً این ادعاها را رد کرده و شیخ محمد بن عبدالرحمن الثانی وزیر خارجه قطر روز پنجشنبه گفت کشورش به گفته وی تسلیم این اتهامات نخواهد شد.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، یادآور میشیم که برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند و ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای آمریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز میکند. از رادیو آزادی حالا مرور داریم بر موضوعات مربوط به افغانستان در روزنامه‌های غربی از فرشته نگاه.
روزنامه واشنگتن تایمز در شماره اخیر خود مطلب را نوشته و در آغاز گفته است چیزی را که اردوی افغانستان نیاز دارد یک نیروی هوایی قوی است. روزنامه می نویسد انگامی که یک انفجار نیرومند در اواخر ماه می شهر کابل را تکان داد، دوباره توجه را به سوی نیروهای امنیتی افغانستان جلب کرد. با آغاز فصل بهار و اعلام عملیات منصوری از سوی گروه طالبان، جنگ بیشتر در ولایت مرزی افغانستان شدت گرفت، اما انفجار در پایتخت این کشور پرسش‌های دیگری را مطرح کرده است. واشنگتن تایمز می نویسد تلاش اردوی افغانستان هنوز هم برای آمریکایی‌ها به گونه مرموز باقی مانده و پرسش را مطرح می‌کند که چرا یک نیروی آموزش دیده از سوی ایالات متحده آمریکا نمی‌تواند کنترل مناطق را از نزد یک گروه ضعیف که 15 سال پیش در اثر حمله آمریکا با شکست مواجه شد حفظ کند. روزنامه پاسخان را در تدارکات یا عدم آن خوانده و گفته که آمریکا در ساختن یک اردوی خودکفا برای افغانستان شکست خورده است و باور واشنگتن تایمز درست است که اردوی ملی افغانستان بر علاوه فساد و نپوتیسم با برخی مشکلات عمیق رهبری نیز روبروست، اما گروه طالبان نیز با مشکلات روبرو می باشد و گروه داعش در برخی مناطق چالش عمده را برای طالبان ایجاد کرده است. روزنامه در ادامه می نویسد یک قاعده قدیمی نظامی است که آماتورها از تاکتیک ها صحبت می کنند در حالی که حرفه‌ای ها از تدارکات سخن می زنند. روزنامه می نویسد اکمالات برای نیروهای افغان بیشتر از شهرها فرستاده می شود. این در حال است که شارها اکثرا در افغانستان خراب بوده و در برخی مناطق حتی سرک وجود ندارد و یگانه رای مؤثر برای رساندن اکمالات و مجهز ساختن نیروها در جریان عملیات ها رای هوایی است و آمریکا در ساختن یک نیروی هوایی که قادر به رساندن تجهیزات در جریان عملیات ها باشد ناکام مانده است. مجله دیپلمات در مورد کنفرانس پروسه کابل که به روز سه شنبه دایر شد پرداخته و به هشدار رئیس جمهور اشرف غنی برای طالبان اشاره کرده است. دیپلمات نوشته است زمانی که رئیس جمهور افغانستان در مورد یک افغانستان عاری از تروریسم و ستیزه‌جویی صحبت کرد، گفت حکومت افغانستان خواهان ایجاد شرایط برای مذاکره مستقیم با طالبان است و این یک فرصت همیشگی نیست. مجله دیپلمات با آن بخش از سخنرانی رئیس جمهور اشرف غنی پرداخته که از جامعه جهانی خواست تا فعالیت‌های گروه طالبان را ریشه‌کن سازند و جلب حمایت مالی آنها را بگیرند. رئیس جمهور غنی همچنان در حضور نماینده‌های کشورها و ادارات بین‌المللی پرسید که چگونه افغانستان می‌تواند پاکستان را قانع سازد که یک افغانستان باثبات به نفع پاکستان و منطقه است. مقام‌های افغانستان اخیراً شبکه یقانی به حمایت اداره استخبارات پاکستان را مسئول انفجار موتربم چوروی زنبق کابل خواندند که در آن به گفته رئیس جمهور افغانستان بیش از 150 نفر کشته و صدها تن دیگر زخمی شدند. اما مقام‌های پاکستانی این اتهام را رد کرده گفتند که خواهان صلح و ثبات در افغانستانند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ائتلاف اعراب و کردها که بر ضد داعش در سوریه میجنگند در عملیات به هدف تصرف دوباره شهر رقه پیشرفت کردند. رقه پایگاه اصلی گروه موسوم به دولت اسلامی یا داعش در سوریه دانسته میشود. در این باره گزارش امید مرزبان را بشنوید.
ادامه برخوردها در رقه پایگاه اصلی داعش در سوریه. نیروهای دموکراتیک سوریه در تلاش بازپسگیری این شهر هستند. ظاهرا مناطق غربی شهر رقه شاهد درگیری‌های شدید بودند. نیروهای دموکراتیک سوریه یا SDF که از حمایت ایالات متحده آمریکا برخوردارند، نقاط را هم تصرف کردند. سازمان نظارت بر حقوق بشر سوریه که مرکزش در لندن است، با نشر اعلامیه دیروز گفت SDF مناطق مهم رقه را در کنترل خود آورده است.
به گفته این سازمان یکی از این نقاط منطقه جزره در غرب رقه است که دیروز تحت تصرف نیروهای دموکراتیک سوریه درآمد. ائتلاف به رهبری ایالات متحده آمریکا با عملیات هوایی نیروهای دموکراتیک سوریه را حمایت میکند، اما گفته میشود که در حملات هوایی روز پنجشنبه افراد ملکی نیز کشته شدند. با گزارش سازمان نظارت بر حقوق بشر سوریه، حداقل 15 نفر در حمله بالای یک قهوه خانه کشته شدند و کم از کم 7 تن دیگر در یک حمله هوایی دیگر جان دادند. از سوی دیگر سازمان ملل متحد میگوید کم از کم 40,000 کودک در مناطق جنگی رقه در شرایط دشوار به سر میبرند. این سازمان از طرف های درگیر خواسته است راه را برای کسانی که میخواهند از رقه بیرون شوند باز کنند. سازمان ملل متحد میگوید شمار زیاد از افراد ملکی در شهر رقه گیر مانده اند و راه فرار ندارند. در جبهه دیگر حملات بر ضد جنگجویان داعش در عراق نیز جریان دارد. حکومت عراق میگوید نظامیان این کشور چیزی نمانده که شهر موصل را از تصرف داعش بیرون کنند. موصل آخرین پایگاه مهم شورشیان گروه موسوم به دولت اسلامی یا داعش در عراق است. داعش در سال 2014 میلادی بخش های زیادی را در عراق و سوریه تصرف کرد. برنامه مربای مرچ پس از این روزهای شنبه در برنامه نوی صبح و روزهای یک شنبه در برنامه ساعت 5 عصر پخش می شود.
در مورد عجایب هفتگانه جهان زیاد شنیده ایم. این عجایب هفتگانه کدام ها هستند؟ این ساختمان های حیرت انگیز چی هدف و چی وقت اعمار شدند؟ در این مورد جزئیات بیشتر را از آرش همایون می شنوید.
بر اساس اسناد تاریخی، سفرنامه ها و سایر اسناد پراگنده، انسان از زمان آی قدیم تا امروز موفق به ساختن ساختمان ها و بناهای حیرت انگیز شده است. بر اساس اسنادی که در مورد ساختمان های حیرت انگیز اطراف حوزه مدیترانه نوشته شده است، تعداد این بناهای حیرت انگیز 7 و به نام عجایب هفتگانه جهان یاد شدند. عجایب هفتگانه جهان را چنین می توان برشمرد: هرم خوفو یا خئوپس که در عصر سلسله چهارم فراعنه مصر ساخته شده بود، باغ‌های معلق بابل که توسط نبوس چادنزار دوم پادشاه بابل حدود 6 قرن قبل از میلاد برای خانمش امیتیسیس میدیا ساخته شد، مجسمه زئوس در اولمپوس یونان که در اواسط قرن چهارم قبل از میلاد ساخته شده بود، مجسمه الهه آرتیموس که ساختن آن 120 سال را در بر گرفت و هیروستراتوس فقط به خاطر یافتن شهرت جاودان آن را تخریب کرد، آرامگاه هالیکارناسوس که 45 متر ارتفاع داشت و در جریان جنگ‌های صلیبی تخریب شد، مجسمه ایلیوس یا الهه آفتاب که 35 متر ارتفاع داشت و در سال 226 قبل از میلاد در اثر زلزله ویران شد، چراغ رهنمای دریایی الکساندریه در مصر که بین 115 تا 135 متر ارتفاع و در سال 280 قبل از میلاد ساخته شده بود. این چراغ دریایی قرنها در زمره بلندترین ساختمان‌های جهان محسوب می‌شد و بالاخره در اثر یک زلزله منهدم شد.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، حالا پیام های صوتی شنوندگان را در مورد مشکلات در زندان های افغانستان میشنوید.
پیام ها و پاسخ ها.
به زندان بولکرخی شما بخوردن نیه، ما بخوریم برای که سختی به سر ما حقوق بشر نیه که از ما پرسان کنه برای کسی فوریتی با ما دادمانه مرزی دولت هم به کسی ما نیه مقصد زنگ میزنی برای رادیو آزادی میگی برای بفرمایی صحبت میشود صف میشود نی صف میشود نی اعلان میکنه خواهش دلیفی زربه صحبت های مار.
آقای نجیب الله آزاد، معاون سخنگوی رئیس جمهور دولت اسلامی افغانستان.
در این مورد رئیس صاحب جمهور در گذشته هم با وزارت عدلی افغانستان و وزارت دفاع وزارت داخله هدایت داده که بررسی شود شکایت محبوسین به اساس قوانین افغانستان، قوانین نافذه، بعد از ثابت شدن جرمشان تمام حقوق بشری باید آنجا نافذ باشه. هر شکایتی که کسانی داره و شکایت اگر واقعیت داشته بود با مسئولین شلن قانونی خواهد شد. رئیس جمهور این مسئله را جدی تعقیب میکنه. اگر چنین چیزی بوده وزارت عدلیه با همکاری وزارت داخله شکایت را چندین بار شما هم گفتین نشینده شده و به شکل جدی بررسی میکنه. ما اطمینان میتونم به مبعوثین اگر اینا شکایت داشته باشن و چنین چیزی باشه زودتر مشکل از اینا معلوم میشه و با عاملینشان چلند قانونی میشه.
پیام هایی بود در مورد مشکلات محبوسین در افغانستان.
اخبار، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com.
شنوندگان گرامی، در همین جا رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 9:30 است. توجه کنید به سرخط خبرها. حکومت افغانستان امروز را به خاطر حوادث مرگبار پیهم در این کشور ماتم ملی اعلان کرده است. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان میگوید در مبارزه با تروریسم از استراتژی سازمان همکاری های شانگهای حمایت میکند. تیم ملی کرکت افغانستان امروز در بازی 50 اوره یک روزه تیم میزبان وست اندیز را شکست داد. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا از نقش رومانیا در مبارزه با تروریسم و ماموریت سربازان رومانیایی در افغانستان ستایش کرد. حمله کنندگان که 8 نفر را هفته گذشته در لندن بریج کشتند، چندین بم پتروری دست ساخت را آماده کرده بودند و سعی کردند که یک لاری کلانتر را کرایه کنند و به سمت افراد پیاده بروند. در این مورد پلیس بریتانیا امروز صبح خبر داد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا فشار بالای قطر را افزایش داد و از تمویل تندروان توسط دوحه سخن گفت. تریزا می صدر اعظم بریتانیا گفت در تلاش برای تشکیل حکومت اقلیت با حزب دموکرات که اتحادیه‌گرای آیرلند شمالی کار خواهد کرد. با اساس خبر دیگر، رئیس جمهور آمریکا گفته است که با ماده 5 پیمان اتلانتیک شمالی یا ناتو کاملا متحد است. ماده 5 این پیمان نظامی تصریح میکند که حمله بالای یک عضو ناتو حمله بر همه اعضای این پیمان است. سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، یادآور میشیم که رادیو آزادی هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام و رادیو آشنا صدای آمریکا از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج نشرات دارند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه میدهیم. طولانی بودن روند توزیع تذکره در ولایت بامیان باعث شده تا تعداد از فعالین مدنی بامیان یک کمیته دادخواهی را تشکیل دهند و برای تسریع روند توزیع تذکره دادخواهی کنند. طبق آمار اداره ثبت احوال نفوس بامیان، این ولایت 700 هزار نفر نفوس دارد، ولی از این تعداد در حدود 300 هزار نفر تا هنوز تذکره تابعیت ندارند. در این مورد گزارش داریم از عباس نادری از ولایت بامیان که با هم میشنویم.
در حدود 300 هزار نفر در ولایت بامیان تا حال تذکره تابعیت ندارند. گرفتن تذکره یکی از اولویت‌های هر شهروند در هر کشوری می باشد. در افغانستان هم شهروندان باید تذکره تابعیت بگیرند تا بتوانند خود را به عنوان شهروند قانونی معرفی کنند. گرفتن تذکره در کشور دارای یک پروسه است که به گفته فعالین مدنی بامیان این پروسه بسیار طولانی و سختگیرانه است و به همین دلیل بسیاری از مردم بامیان از گرفتن تذکره تا وقتی که مجبور نشوند صرف نظر می کنند. به همین منظور تعدادی از فعالین مدنی بامیان با همکاری مؤسسه شهدا و مؤسسه بین‌المللی دموکراسی یک گروه دادخواهی را تشکیل دادند تا روند توزیع تذکره را تسریع بخشند. حسین داد احمدی، مسئول مجتمع جامعه مدنی افغانستان در بامیان، در این مورد گفت:
به این خاطر است که اکثر تعلمینی که در مکاتب جذب میشه تا صنفای 7 و 8 یا تا در بعضی موارد تا 10 و 11 را، اینا اصلا تذکره نداره و بدون تذکره درس میخونه و بعد از این سال وقتی که اینا مراجعه میکنه به خاطر از اینکه فرم های نتایج خود بگیره، به خاطر از اینکه اینا بتونه به کنکور را پیدا بکنه، مجبورن تذکره بگیرن و در بعضی موارد مشکلاتی در املا و انشا و در رابطه با به اصطلاح نام ها به وجود میاد که این هم معرف را دچار مشکل ساخته و هم مردم را دچار مشکل ساخته. به این خاطر این کمیته به وجود آمد بوده که همین دو تا مشکل اساسی، سرعت بخشیدن به روند شهادتنامه صنف 12 و توزیع تذکره ها به اصطلاح تسهیل داده شوه تا ما بتونیم روی میکانیزم های تسهیل از این کار بکنیم. چطور بتونیم که تلاش بکنیم که همه مردم دسترسی به اصطلاح تذکره داشته باشه و تذکره رو با آسانی بتونه بگیره و همچنین کسایی که درس خوانده و اینا به زودترین وقت بتونه که شهادتنامه خود با بدون اشتباه دریافت کنه.
به گفته فعالان مدنی بامیان، طولانی بودن روند توزیع تذکره باعث با وجود آمدن فساد اداری و محروم ماندن مردم از تسهیلات می شود. همینطور نداشتن آگاهی مردم نیز باعث شده تا تعداد زیادی از زنان بامیان تذکره نگیرند. سغرا عطایی رئیس شبکه زنان بامیان و یکی از اعضای کمیته دادخواهی بر رادیو آزادی گفت:
اول اینکه گرفتن تذکره اصلا به عنوان یک فرهنگ نشده متاسفانه. تا زمانی که مردم نیاز شدید و مبرم به تذکره پیدا نکنه هرگز نمیایند برای گرفتن تذکره. ما موارد خیلی زیادی را شاهد هستیم که زنان تا سن 50 سالگی 60 سالگی تذکره نگرفتن. وقتی که با یک مشکل حقوقی مواجه شدن و نیاز شده که در او مسئله باید تذکره داشته باشه، رفتن و تذکره گرفتن. این در مرحله اول متاسفانه اهمیت داشتن تذکره تابعیت برای مردم به صورت باید و شاید فهمانده نشده.
فعالین مدنی بامیان میگویند که بیشتر متعلمین مکاتب بامیان تا صنف 8 تذکره ندارند و بدون تذکره درس میخوانند، ولی وقتی که امتحان کنکور میدهند مجبور میشوند که تذکره بگیرند و طولانی بودن روند توزیع تذکره باعث مشکلات زیادی برای این متعلمین میشود. طبق گفته اداره ثبت و احوال نفوذ بامیان، تا حال هیچ سروه دقیقی از نفوذ این ولایت انجام نشده، اما بر اساس تخمین ولایت بامیان در حدود 700 هزار نفر جمعیت دارد که در حدود 300 هزار نفر آن تذکره تابعیت ندارند. طاهر حسنی مدیر ثبت و احوال نفوذ بامیان در این مورد اضافه کرد:
دیگه با تخمین میکنیم که بالای 700 هزار نفر در بامیان نفوذ داشته باشند که قبلا نامارای یا سروه هایی که صورت گرفت از طرف نهادهای دیگری برای ثبت احوال نفوذ قابل قناعت نیست که نفوذ اعلان کردن. تا جایی که ما با مردم سر کار داریم، ما نفوذ از اعلان ازا خیلی بیشتر میدانیم. دیگه شاید باشه در حدود 300 هزار نفری که تا بال تذکره نگرفته باشند در قرون قصبات اطراف.
کمیته دادخواهی فعالان مدنی بامیان تلاش دارد که روند توزیع تذکره را سرعت بدهد و تسهیلات بیشتری برای این کار فراهم شود، که به گفته اعضای این کمیته تا حال پیشرفت‌هایی هم داشتند. فهیم مسئول برنامه مؤسسه شهدا در مورد کارکردهای این کمیته دادخواهی گفت:
یک متقاضی تذکره میتونه در ظرف یک تا دو ساعت تذکره خود را بگیرن و همونطور در بخش شهادتنامه هم کارهای اساسی در رابطه با تقویت شفافیت و حساب‌دهی انجام شده و با ایجاد سیستم جدید که یعنی قریب ایفعال میشه از طرف مؤسسه دی آی بنا به توافقنامه ای که با وزارت معارف صورت گرفته، اگر قبلا یک شهادتنامه تا دو سال مثلا تسلیم فارغ صنف 12 میشد، به اساس سیستم جدید تا 35 روز با شهادتنامه ترتیب و در اختیار فارغین صنف 12 قرار داشت.
توزیع تذکره تابعیت یکی از اولویت های هر شهروند می باشد که به گفته فعالین مدنی بامیان، دولت باید مردم را مجبور به اخذ تذکره کنند تا هیچ فردی در کشور بدون تذکره باقی نماند. همینطور این کمیته در زمینه تسریع روند توزیع شهادتنامه های صنف 12 نیز تلاش دارد تا این پروسه نیز سرعت پیدا کند. عباس نادری، رادیو آزادی، بامیان.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
شنوندگان گرامی، تا دقایق بعد برنامه مربای مرچ را میشنوید که جاوید فیضی تهیه کرده است. اما پیش از آن گزارش داریم از فرشته نگاه در مورد ازدواج های پیش از وقت در افغانستان، ایران، پاکستان و تاجیکستان.
آهسته برو، آهنگی که برای نوروز به خاطر وارد شدن در زندگی جدیدش نواخته می شود. در برخی موارد همه عروسانی که با این آهنگ وارد خانه و خانواده نو می شوند در سن نمی باشند که برای پذیرش مسئولیت های جدید آماده باشند. نوری از جمع یکی از امان خانم هایی است که در زمان ازدواج خود کمتر از 16 سال داشت. بان که از ازدواج نوری 23 سال می گذرد، اما می گوید که اگر در سن خرد ازدواج نمی کرد، ممکن زندگیش امروز متفاوت و بهتر می بود. نوری در صحبت با رادیو آزادی از چالش هایی یاد کرد که پس از ازدواج منتظرش بودند.
16 سال نشده بودم کارسی کردم، 23 سال از ازدواج می شد، دختر کلار مام خود کارسی کرده. دیگه خودم هم خود بودم، بسیار جنجال زندگی را زیاد دیدم. دیگه باید فامیل آشتی کردیم، بسیار فامیل جنجال دار بودن. هر چیز از ما به حساب میخواستن، اما روز خوب باشم هم جنجال خانم. در خانه چند زنیور بودیم، تمام جنجال زندگی را ما کشیدیم. دیگه اون دخترک نلان ما مینم اتر.
نوریه میگوید اکنون خانواده شوهرش میخواهد که دختر دومیش را که 13 سال دارد نیز به شوهر بدهد، اما او با شدت مخالف آن بوده و آرزو دارد که دخترش حداقل بتواند بیش از ازدواج مکتب را به پایان برساند. نوریه تنها خانم نیست که در سن خرد ازدواج کرده. شیما خانم دیگری که به گفته خودش با داشتن دو طفل تازه وارد 18 بهار زندگیش شده است میگوید زمانی که مادر شد به خاطر کم عمر بودنش نمیتونست مسئولیت های یک مادر را به گونه درست به جا کند. شیما میگوید پس از نامزد شدن آرمان ادامه آموزش در دلش ماند و دیگر نتونست به درسش ادامه دهد.
نامزد 13 ساله بودم، 9 صنف 5 مکتب و امتحان داده بودم که برم مکتب، 5 صنف شامل شوم. دیگر نامزدم که کردن بود از اون نتونستم برم درس. باز 15 عروسی کردم، 12 ماه بعدش باز بچگکم پیدا شد. تمام کار خانه سرم است. گپ خوشوره مشنوام، گپ ننوره مشنوام.
نوریا و شیما کسانی هستند که پیش از رسیدن به سن قانونیشان ازدواج کردند. قوانین نافذه افغانستان سن ازدواج را برای دختران و پسران چی تعیین کرده؟ کبرا رضایی سخنگوی وزارت امور زنان افغانستان در این مورد به رادیو آزادی گفت
بساط قانون مدنی برای دختران سن 16 سال و برای پسران سن 18 سال از قانون مدنی تعریف شده است. ازدواج
زمانی که از خانم کبرا در مورد موارد ازدواج های زیر سن در افغانستان پرسیدم، او آماری را که در سال 1395 هجری شمسی نزد وزارت امور زنها ثبت شده 34 قضیه خوانده گفت
دو قضیه در کابل داشتیم در سه ربع اول سال 95. ولایت 18 قضیه در ربع اول سال داشتیم، 4 قضیه در ربع دوم سال، 6 قضیه در ربع سوم و دوباره 4 قضیه در ربع چهارم.
اما کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان آمار متفاوت دارد و میگوید که سال پیش حدود 150 قضیه ازدواج زیر سن قانونی دختران را در سراسر کشور ثبت کرده است. به گفته این کمیسیون ازدواج های زیر سن قانونی هنوز هم یکی از چالش هایی است که دختران افغان با آن روبروست. بلال صدیقی سخنگوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان موارد را که از آغاز امسال شمسی تا کنون نزد این اداره ثبت شده با رادیو آزادی شریک ساخته گفت
آمارهایی که ثبت از تنها در سال جاری 25 مورد نامزدی به دفاتر ما که قبل از وقت است و یا شکایت کرده ثبت شده. 80 قضیه خشونت که به دفاتر ما ثبت شده در سال جاری یا دخترهایی هستند، خانمهایی هستند که سنشان از سن قانونی پایین‌تر هستند. این خودش نشانگر از این است که این ازدواج قبل از وقت صورت گرفته.
فقر و تنگ دستی، رسم و رواج ناپسند اجتماعی، نامنی و ادامه فرهنگ مافیت از جرم از دید کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان دلایل عمده افزایش ازدواج های زیر سن و اجباری در افغانستان می باشد. لوی سارنولی افغانستان میگوید در قانون منع خشونت علیه زنان افغانستان برای کسانی که دخترانشان را قبل از رسیدن به سن 16 سالگی وادار به ازدواج میکنند مجازات تعیین شده است. جمشید رسولی سخنگوی کمیسیون به رادیو آزادی گفت
در قانون منع خشونت علیه زن آنچه که از مادی که در ارتباط به نکاح قبل از اکمال سن قانونی تذکر یافته گفته شده هرگاه شخصی که زنی را که سن قانونی ازدواج تصمیم نکرده باشد، اون زن است به نکاح یا به عروسی یا به ازدواج که مطابق به قانون کشور به حبس متوسطی از 2 سال کمتر نباشه، یعنی از 2 سال تا 5 سال باشه، میتونه محکوم به مجازات بکنه.
قانون منع خشونت علیه زنان افغان در سال 1388 هجری شمسی تا یک فرمان تقنینی آمد کرزای رئیس جمهور پیشین افغانستان توشیه شد. در قانون منع خشونت علیه زنان افغان ازدواج دختران زیر سن، ازدواج اجباری، خرید فروش زن، بد دادن دختر به هدف حل منازعه و تجاوز جنسی جرم پنداشته شدند. لویس سارنولی افغانستان میگوید در سال 1395 هجری شمسی فقط 3 قضیه ازدواج زیر سن قانونی به این نهاد راجع شد. دختران تنها در افغانستان با چالش ازدواج‌های زیر سن قانونی روبرو نبوده، بلکه در امسایگی افغانستان نیز در بسیاری موارد دختران پیش از رسیدن به سن قانونی عروس می‌شوند. قانون اساسی ایران سن ازدواج دختران را 13 سال و از پسران را 15 سال تعیین کرده است. بر اساس آمار اداره ثبت احوال نفوس ایران در سال 1394 هجری شمسی بیش از 37,000 دختر قبل از رسیدن به سن قانونی ازدواج کردند. لیلا شهروند ایران که پیش از رسیدن به سن بلوغ به خانه شوهرش رفته است به بخش ایران رادیو آزادی سرگذشتش را چنین قصه کرد.
اون موقع 10 سالم بود، خیلی ازدواج انتخابی نبود برای من، چون خواب بودم، نصف شب بود، همسایه‌مون در زدن و من بیدار شدم و برام حلقه آوردن، دستم کردن. ازدواج من اینطوری بود. اون از من 5 سال بزرگتره. اون موقع اون 15 سالش بود. چون که اصلا نمیدونستم که ازدواج چی هست اصلا. خانواده چیه؟ من وظیفه‌ام الان چیه؟ من واقعا نمیدونستم این چیزا رو اصلا. میگم حتی من به بلوغم نرسیده بودم.
در پاکستان سن قانونی ازدواج برای دختران و پسران در هر ایالت آن متفاوت است. سایما منیر مسئول بخش ارتقای ظرفیت در اورت فاوندیشن یا بنیاد زن در شهر پشاور میگوید سن قانونی برای ازدواج دختران در ایالت سند 18 سال، اما در ایالت‌های خیبر پشتونخوا، پنجاب و بلوچستان 16 سال است. خانم منیر با ابراز نگرانی در مورد ازدواج‌های زیر سن قانونی در پاکستان در صحبت با رادیو آزادی گفت:
سند
در ایالت سند سن ازدواج برای دختران و پسران 18 سال تعیین شده، اما در ایالت های پنجاب، خیبر پشتونخوا و بلوچستان سن ازدواج برای دختران 16 سال و برای پسران 18 سال تعیین شده است.
در قوانین پاکستان سن ازدواج دختران 16 سال تعیین شده بود، اما در 2011 میلادی با تعدیل در این قوانین صلاحیت های بیشتر به ایالت های این کشور منتقل شد و حکومت ایالتی سند توانست سن ازدواج دختران را با استفاده از این صلاحیت خود از 16 به 18 سال تغییر دهد. سایما منیر میگوید موارد ازدواج های زیر سن اصلا در پاکستان ثبت نمی شوند و در قانون برای کسانی که دخترانشان را پیش از رسیدن به سن قانونی عروسی می کنند 3 تا 6 ماه حبس و 500 کلدار پاکستانی جرمانه تعیین شده است. اما در تاجیکستان مجازات سخت از سوی حکومت موارد ازدواج‌های زیر سن قانونی را به گونه چشمگیر کاهش داده است. مریم دولت‌آور فعال حقوق در تاجیکستان تا صحبت با رادیو آزادی گفت سن قانونی ازدواج برای دختران و پسران در این کشور 18 سال است. خانم دولت‌آور گفت در حال حاضر تنها در حالات استثنایی قانون اجازه می‌دهد دختران کمتر از 18 سال ازدواج کنند.
سال پیش بیشتر بود، اون دوره که نابسامانی ها بود با رعای خانم مشکل تر بود، حالا خیلی خیلی کم است. اگر باشد هم این همون حالات استثنایی است که قانون اجازه میده. اگر که خب پدر مادر یک مشکل داشته باشند، میشد که پدر مادر نداره و دختر بیشتر به شوهر بده، میگه این از روی قانون قاعده های خودش دارد، از 17 سالگی اجازه داده میشه در حالات استثنایی. از این بر وقت نکاح تقریبا که نیست دیگر. حالا
به گفته خانم دولت‌آور، حکومت تاجیکستان 4 سال پیش اعلام کرد در صورتی که دختر قبل از 18 سالگی ازدواج کند، مادر و پدر دختر، داماد و مادر و پدر داماد برای 2 سال زندانی خواهند شد.
زندگی
که مرده هم از دیده بود، زخمی هم از دیده بود.
سن افغانستان امروز مثل برواری کشته می شود.
آزادی
زمین مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
تهیه کننده جاوید فیضی.
یک سلام خدمت شنونده های عزیز برنامه مربای مرچ، در این شروع برنامه تقدیم است. امیدوار هستیم هر جایی که هستین جور و سر حال باشین و خداوند از شر انسانهای بد شما را نگاه کنه، چرا که در شرایط امروزی پیدا کردن آدم خوب بسیار مشکل شده. خب همونطوری که میفهمین در این وقتا اعتماد در بین مسئولین از بین رفته و هیچ کدامش سر یکی دیگه خود اعتماد ندارن. اگه بگه پای ما باور ندارین، قسمت اول برنامه را بشنوین، 100% باورتان میشه.
مشاورای عزیز و قماندان سایوان محترم، شما رو اینجا خواستیم که یک موضوع رو همراهتان شریک بسازم. بنده تصمیم دارم که یک جلسه کلان امنیتی رو برگزار کنم، چرا که اون خودتان میفهمیم که وضعیت امنیتی و قدران خوب نیست و هر طرف بم، انتحار و غیره است و ما و شما باید یک برنامه کلان امنیتی داشته باشیم، چرا که مردم از ما توقع امنیت دارن. نه؟
ای صاحب، من میگم از برگزاری امی جلسه تیر شوین. وضعیت امنیتی خوب نیست، نشه که در کدام انتحار یا انفجار برابر شویم و بی پاسپورت سفر کنیم از این دنیا.
تو عجب گپایی میزنی برادر، این جلسه را مجبور هستیم که برگزار کنیم، چرا که دوستای خارجی ما خواستن. اینا رو شما بگوین در کجا برگزار کنیم که ایجا نکنیم.
صاحب، ما میگم که تمام ما میریم و در یک بلندی یک کو این جلسه را برگزار میکنیم، چرا که اگر در کدام تالار برگزار کنیم نشه که کدام انتحاری داخل شوه.
راستی، تو هم خوب نظر داری، راست میگی. قماندان صاحب، نظر خودت دیواره چیست؟
صاحب، اگه دمی روز برگزاری امی جلسه مرا رخصت بتین بسیار کار خوب میشه، چرا که من توان مقابله با انتحاری را ندارم. اگه کدام تظاهرات بود باز مرا خبر کنین، من میایم.
برادر، من خود نگفتم که رخصتی بگی، نظرت بتی که در کجا گرفته شوه این جلسه ما. بابا
صاحب، اگه در جای گوشه باشه بسیار خوب میشه، من امضای مشاور صاحب نمبر دو موافق نیستم. اگه سرکو بریم و کدام تروریست بیایه باز چی کنیم؟ اگه از قوتهای هوایی کمک بگیریم اونا ما قدر دنداخت بلد نیستن، نشه که بجای تروریست ما شما را هدف نگیره. صاحب
والا این راست میگه، خیلی چطور کنیم؟ نظر بتین دیگه که وقت کم است که بریم.
صاحب، من میگم که امی جلسه را در داخل وزارت امن و امان برگزار کنیم، چرا که نیروهای امنیتی ما در اونجا زیاد است و کسی داخل شده نمیتونه.
او ورزی صاحب امن و امان، سر پرسونل خودت که اعتبار است؟ این جلسه در جایی گرفته شده که اعتماد وجود داشته باشه، خودت امنیت خود گرفتن نمیتونی، چی رسد به ای که امنیت جلسه عاجل بگیری؟
والا یوم راست میگه، حال خیلی چطور کنیم؟ امو چاره رو بگوین وی.
صاحب، نظر من ای است که اگه امی جلسه را در زیرزمینی خانه شما برگزار کنیم بسیار خوب میشه، هم امن است و هم یک جای محفوظ است و چهار طرفش اونه پر از نیروهای خودت است که شما را نگهداری میکنه. چطور صاحب میگه به من؟
والا گپ خودت هم خوب بد نیست.
درست است،
درست است، زیرزمینی خانه خوب میگیریم. درست است.
خوب، جلسه را در زیرزمینی خانه میگیریم، اما فکرتان باشه که یکی یکی کلتان تلاشی کده اجازه میتیم که داخل خانه شوی نا؟
درست است صاحب، بنده اطمینان میتونم که تمام کسایی را که در این جلسه اشتراک میکنن خودم با دستای خود تلاشی کده اجازه بتم، هیچ کس بدون تلاشی داخل شده نمیتونه، یکی و خلاص.
آفرین خماندان صاحب، منم فکرت باشه که باز خودتا من خودم شخصا تلاشی میکنم. خب
درست است صاحب، درست است، بیخی قبول دارم
صاحب. کماندان صاحب خود شما تلاشی میکنین، اما این را نگفتین که شما را کی تلاشی کنه ها؟
مرا باز خودت تلاشی کن که دلت جمع شوه که به اعتبار استی. هی وی ده غضب شوی کماندان که تی رقم امنیت گرفتنت نزدیک بود که کل ما کشته شویم، ای تو چی میکنی؟
صاحب من خود گفتم که بانین شما را من تلاشی میکنم، شما خودتون گفتین که نه مشاور صاحب من را تلاشی کنه.
شنونده عزیز، در این قسمت برنامه یک پارچه شعر تقدیم میشه که به اوضاع کنونی کشور رابطه داره. بشنوین. چی میشد این وطن و ایران نمیشد، اسیر دست این دزدان نمیشد. چی میشد قاتل و خونخوار و ظالم، رهبر گفته کلان ما نمیشد. چی میشد آن قمندان پشت پرده، تقلب کرده و کیل جان نمیشد. چی میشد آن وزیر بی کفایت، مدال در گردنش آویزان نمیشد. اگر ارزش می داشت خون مردم، اگر ارزش می داشت خون مردم، همگی پشت به پشت قربان نمیشد. اگر خائن همکاری نمی کرد، پدر در انفجار بی جان نمیشد. اگر میشد مجازات آن ترورست، کابل جان خون و خونچکان نمیشد. اگر پلیس می بود یار مردم، مردم در جاده تیرباران نمیشد. چی میشد وقت رفتن مسئولین، چی میشد وقت رفتن مسئولین، سرک و کوچه رابندان نمیشد. چی میشد این وطن و ایران نمیشد، اسیر دست این دزدان نمیشد. شنونده عزیز، در این قسمت برنامه یک چند پارچه کوتاه تمثیلی تقدیم میشه که با دو سه چیز متفاوت رابطه داره.
خلیفه، ای چکه کلش خراب شده.
خراب شده؟ توی سوکو؟ چی شده اینه که خراب شده؟
خلیفه، در پسخانه دکان مانده بوده، مواد گرم بوده، بوی گرفته و ترخ شده.
گوش کو، یک ذره هم امروش گد کو فروخته میشه، در قصیش هستی.
خلیفه، هر قدر هم که امروش گد کنیم، فایده نداره، چکه مزیش عزیز داده.
خود تو چی کار دارید مزیش؟ مقصد که سودا شو و بره.
خلیفه، خو هر کسی که چکه کار داشته باشه اول او را مزه میکنه باز میخره.
چشار نشدی بابا، هر کس که بخره چشک زده نمیتونه، چرا که مای رمضان است نه وای.
خب بدر جان، تو چی کار داشتی؟
یک قوطی خرما کار دارم. قوطی چند است لالا؟
خورما قوطی 100 روپه.
چی؟ او بیادر تو چی میگی؟ چند روز پیش و قوطی 60 روپه بود، ای چی گپ شده؟ دفتن 40 روپه بالا رفت، قیامت خونش؟
خبر نداری؟
از چی خبر داشته باشم؟ چی گپ شده باز؟
مای رمضان آمده او بی خبر.
وی رمضان در گردنت بزنه.
گوز نمو ریموت تلویزیون بتی که سعی کنیم که در خبرها چی هست.
هیچ، چرا نماز تراویح نمیری؟ کل همسایه ها رفتن.
میرم باز.
چه وقت میری؟ این رمضان خونست شد، تو به عوضی که اولادات تشویق کنی که نماز برن خودت نمیری.
ببین هفته دیگه بخیر شب دوشنبه میرم، کل ما میریم، حتی بیادرهایتون خبر کنی که بیاین.
بیادرهای ما چرا خبر کنم؟ اون آدم از زود پیش خانه خودشان میرن.
ای های ای چوشیار نشدی تو. شب دوشنبه هفته آینده در مسجد ختم است، نقل و چاکلیت و شیرنی توزیع میکنه، از او خاطر میگم منی.
برنامه ای هفته اینه خلاص شد. آدرس مرتبان ما رادیو آزادی، صندوق پستی 1471، کابل، افغانستان. آدرس فیسبوک کیما facebook.com/مربای مرچ. تا هفته آینده و مربای مرچ دیگه، خداحافظ.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقع‌بینانه می‌تواند مسیر زندگی‌تان را تغییر دهد. گزارش